أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله.
اللهم صل على محمد وعلى محمد.
ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. إلهي أمتغني بالهدى وألهمني التقوى. برنامه دو سه ساله ما تو تلویزیون درسای از قرآن بوده، ولی گاه و بیگاهی ایامی پیش می آمده که برنامه رو تغییر می دادیم با تناسب زمان صحبت می کرد، و چون الان ایام محرمه گفتیم که ما هم درسای از قرآنمون را موقتا برای چند شبی کنار بگذاریم و به تفسیر و بررسی سخنان امام حسین. اونی هم که من میگم تاریخ عاشورا نیست، فقط امام حسین علیه السلام وقتی میخواد برود مکه، برود کوفه، تو راه کوفه چیا میبینه نش چی چیا بهش میگن و اون چی به حضرتی جواب میده. این برخوردهای جالب و مفیدی دیدم هست، گفتم برخورداشو بنویسم و از این برخوردها چه درسی میگیریم. یکی از برخورداشو آخر جلسه قبل گفتم که امام حسین علیه السلام وقتی میخواد از حرکت کنه به کوفه چه سخنرانی و چه خطبه‌ای میخونه. مرگ را چجوری معرفی میکنه، خبر شهادت میده، علم به شهادتشو بیان میکنه، عشق به شهادتشو بیان میکنه، دعوت میکنه. بعد از مکه که حرکت میکنه قافله بیت المال ره طاغوت را مصادره میکنه. برخورده رو بینید امام حسین چه کرده در برخوردش. برخورد دیگه در این برخورد امام حسین علیه السلام که داره میره کوفه، اول بینید چرا کوفه رو انتخاب کرد. یک، به خاطر نامه ها. گفتیم طبق بعضی از تواریخ 12,000 نامه دعوت، نامه و تومار. انتخاب کوفه برای این، البته اگرم امام حسین دعوتی به کوفه نمیشد باز آرام نبود، چون مسئله رژیم مطرح بود، مسئله امر به معروف و نهی از منکر مطرح بود، مبارزه با فساد و مفسد مطرح بود. اگرم دعوت نبود قیام میکرد، منتها حالشون دعوت ها شد باید بره به کوفه. یکی دعوت. دوم این که مردم کوفه گرچه نارو زدن، پیمان شکنی کردن، مهمان نوازی نکردن، اما آمادگی مذهبی داشتن. ببینید یک کسی که بچه مسلمونه، یه زمانی اهل مسجد و نماز و تقوا و حلال و حرام و یه تعهدی نسبت به اسلام داشته، گرچه برای یه مدتی گول بخوره، ولی بعد که گولشو خورد دو مرتبه وقتی رجوع میکنه به همون ریشه های مذهبی رجوع میکنه. زمان طاغوت من جلسه داشتم کاشون و بعضی از شهرهای دیگه، یکی تو مگو خود خسته نکن، چون اینا تا 16-17 سالگی میان کلاستو، بعد وقتی 20 سال و 22 سال و 23 سال و اوج جوانی و دانشجویشو گل کرد میرن از تو جلسه تو محیط های بزرگتر و اون چه تو گفته فراموش میکنن و بالاخره خب شهوت هست، سربازی هست، کنکور هست، نمیدونم. خب زمان طاغوت هم که جوان 22 ساله در یه شرایط دیگر بود، غیر زمان ما، غیر زمان موجود. اینا بالاخره هر چی تو میرسی بعد از 2-3 سال که رفتن در یه محیط بزرگتر تنبه میشه و فایده نداره خودتو به زحمت میندازی. گفتم چرا فایده داره؟ فایدهش اینه که وقتی انسان فهمید چی حلال است و چی حرام، چی راه خداست و چی راه شیطان، اینا رو بدونه طرف، بعدم ممکنه از این محیط کوچیک بره در یه محیط بزرگتری و دوستان دورش جمع شن و منحرفش کنن، یا از نظر فکری خدا نکرده یا از نظر عملی منحرف بشه. بعد چه؟ یه مقدار خط انحرافی رو پیش گرفت متوجه شد، باز بر میگرده سراغ عرفای اول. ولذا بچه مذهبی ها وقتی جمونشون هم خراب میشن باز به پیری میان مسجد. بچه غیر مذهبی ها جمونشون که مهم شد پیر هم که بشن باز میان شرکش خونه. یعنی چون مایه های مذهبی نبوده در وقتی هم میخوان برگردن جایی رو ندارن برگردن. اینه دخترهایی که تو خانواده های حجاب دارن اگرم در ایام جوونی و عروسیشون یه وقتی حجاب و اثرشون انداختن، باز وقتی دوران هیجان گذشت باز برمیگردن به سوی حجاب. اما بچه هایی که اصلا فامیلا اهل حجاب نبودن پیرم که بشن بر نمیگردن. کوفه همیتو بوده، کوفه مایه مذهبی داره، چون موعظه های علی ابن ابی طالب را دیده. کوفه با سخنان امیرالمومنین و نصیحت های حضرت علی آشناست. اگرم یه وقت خفقان یزیدی و جبد حاکم و پولی زوری تهدیدی تطمی آمد و مسیر مردم را عوض کرد، چون یه مایه هایی از درونشون سوسو میکنه، اینا بعد از آنی که غلط خودشونو کردن باز متوجه میشن برمیگردن به سراغ انتخاب کوفه. یکی برای خاطری که مایه های قبلی بوده گرچه الان به انحراف کشیده شده، یکی به خاطر دعوت انتخاب کرد و دعوت رو انتخاب کرد و پذیرفت و امام حسین علیه السلام سفیر خودش را برام مسلمان عقیل فرستاد. حضرت مسلم علیه السلام رفت و گزارش داد که ای امام حسین، من وارد کوفه شدم، چه استقبالی. طبق بعضی از نقل ها 13,000 نفر آمدن بیعت کردن با مسلم سفیر امام حسین و مسلم هم وردش نوشت ای امام حسین این دعوت ها دعوت های صادقانه، فوری فوری حرکت کن. امام حسین نامه نوشت، نامه اینه، نامه نوشت اما بعد فقط ورد علیه کتاب مسلم، مسلم برای من نامه نوشته، یخبرنی به اجتماعکم علا نصرنا، در نامه نوشته که مردم کوفه اتحاد دارن و تو رو یاری خواهند کرد. و سألت الله ان یحسن لرسونا الی آخر، تا میاد میگه که من خودم روز سه‌شنبه وقت شخصت الیکم من مکه یوم الثلثا بثمان مذین من ذی الحجه، من روز سه‌شنبه هشتم ذی‌الحجه از مکه حرکت کردم و حالی که مسلم گفته شما آماده هستید، منم آمادگی شما رو جواب میدم، آمدم به سوی شما. این نامه بود که امام علیه السلام نوشت برای مردم کوفه که دارم میام. بعد از این ماجرا مراحل عوض شد. مردمی که با مسلم و سفیر امام حسین علیه السلام بیعت کردن همه تو زدن. گفتم 18,000 نفر بیعت کردن، آمدن مسجد کوفه پشت سر نماینده امام حسین نماز خوندن و بعد به خاطر یک ارعاب حکومتی همه در رفتن و حتی یه نفر نبود که ایشون را به خونه بره. حضرت مسلم تو کوچه ها فکر بود چه کنه، جو عوض شد و اینا همش درسته چه استقبال های کاذبی چه بعد و الاخر. مردی میگوید در مسیر راه که امام حسین داره میره کوفه، رسیدم به امام حسین، دیدم امام حسین تو خیمه ها قرآن میخونه و گریه میکنه. گفتم آقا چرا قرآن میخونید و چرا گریه میکنید؟ فرمود ان هؤلاء اخافونی و هذه کتب اهل الکوفه. وضع مردم کوفه عوض شده و این با اینکه همه نامه نوشتن تغییر جهت دادن، تغییر مسیر دادن. ولم يدعو لله محرما الا تهكوه، حرام نیست مگر اینکه حرمت ها را زیر پا گذاشتن، حرام ها را تغییر دادن. بعف الله الیهم من یقتلوه حتی یکونو اذن من فلان. امام حسین فرمود ای مرد کوفی، مردم کوفه تغییر جهت دادن، از رهبری من به رهبری یزید گراییدن و خداوند کسی را بر اینها مسلط می کند که اینها را خار کند. اینجا یه درس می خوام بگیریم، کسی که قدر رهبر حق را ندانه تحت ستم قرار میگیره. همین جمله‌ای است که امام و رهبر انقلاب میفرماید که اگر این جمهوری اسلامی الان شکست بخورد تا ابد ابرقدرت ها بر ما حکومت خواهند کرد. و کسی اگر میخواد مزه جمهوری ایران را بفهمد باز یک سفری به جده و مکه بکند. امسال عربستان سعودی یک فرودگاه بسیار با عظمتی ساخته که شاید در دنیا نمونه باشه، البته خودش نداشته، آمریکایی ساخته،
در میان
تمام مأمورینش آمریکایی، حتی نژاد آمریکایی است و کارگراش کره‌ای، کارگر کره‌ای، مأمورینش آمریکایی و سلام. دفترداله و تلفونچیاش مال سعودی هست، به جوری که اگر خواسته باشن مثلا یک کولری را یک تهویه ای را تغییر بدن فقط و فقط باید آمریکای نظارت بکنن. آمریکا تمام وجب به وجب خاکشون را منتها انقلاب ما در اونها اثر گذاشته. چه شهرهایی که نسبتا به انقلاب ما اظهار علاقه میکنن دولت یه پول خوبی در اختیارشون گذاشته. در مدینه فقرایی بودن از شیعیان که هوادار ایران بودن و هر سال ایرانی ها که می رفتن یک کمکی به اون فقرا می کردن. این سال دولت همه اینا رو شکماشون رو سیر کرده که یه وقت اینها رد شیم. تغییر جهت اگر کسی بدهد خداوند نعمتشو می گیره. ولئن شکرتم لأزیدنکم. قرآن می گوید اگر شکر کردید خودتون رو زیاد میکنیم، نعمتاتون رو اضافه میکنیم. باغوان همینطوره، باغوان اگر دید این لطفی که به درخت کرده درخت بار میده لطفشو بیشتر میده. لئن شکرتم لأزیدنکم. امام حسین فرمود حال که مردم کوفه جهت را تغییر دادن خداوند رهبری بر اینها مسلط میکند که خارشون کند و خداوند حجاج را بر اینها مسلط کرد که از آدم کشتن لذت میبرد. 60,000 نفر را میگویند در یک روز کش. 60,000 نفر را در یک روز حجاج کشت. امیرالمومنین علیه السلام در نهج البلاغه میگوید خدا مرا از شما بگیره، اونی که حقتونه بتون مسلط کنه و الی آخر. در این برخورد درسی که میگیریم اینه، امام حسین یه جمله فرموده بعث الله الیهم من یقتله، حال که مردم قدر منو نداشتن خداوند ظالمی رو بر اونها مسلط خواهد کرد. این درس زندگی مانه، از خط امام و خط رهبری باید پیروی کنیم. اگر ولایت فقیه را نپذیریم باید ولایت آمریکا را بپذیریم. اگر ولایت عادل را نپذیریم ولایت ظالم را خواهیم پذیرفت. اگر بسمهی تعالی نگیم به نام نامی آریامه خواهیم گفت. اگر لباس اسلامی نپوشیم باید لباس شرقی و غربی بپوشیم و این باعث تأسف است. یک آمریکایی حاضر نیست لباس ایرانی بپوشه ولی هزارها ایرانی حاضر است لباس آمریکا بپوشه. یک غربی حاضر نیست لباس شرقی بپوشد ولی میلیون ها شرقی آماده هستن لباس. این چیه؟ این لباس که نخست و پشم، ما گیره نخ و پش نیستیم، گیره نه که چرا من خودمو باختم که من حاضرم لباسون رو بپوشم، چرا اون خودشو نباخته، چرا او حاضر نیست. تمام آمریکایی‌ها که در کشورهای اسلامی هست لباس خودشون حفظ کردن، اما ما رو میبینیم بسیاری از ما که لباس‌های شرقی داریم ها، یا لباس هندیه یا لباس عربیه یا لباس شرقی‌ها، تا به غرب میرسن شل میشن خودشون میبازن و یک غربی تا حالا حاضر نشد لباس عربی بپوشه. یک غربی لباس عربی حاضر نشد بپوشه. این چیه؟ این اینه که شرق خودشو باخت، احساس حقارت و چنبود میکنه خودشو میبازه. اصلاً بحثمون سر نخ و پش نیست، بحثمون سر طرز تفکره که چرا من خودمو نسبت به خودم چنبین خودچنبینی دارم. امام حسین فرمود اگر قدر خودتون رو نداختید هر ساعت یکی که بر شما مسلط خواهد شد. بسیار خوب. برخورد سوم چهارم
جمع میکنن
تمام در حرکتش به کربلا رسید به مکانی به نام تعلبه خبر دادن که مردم خلاصه نماینده رو کشتن. سفیری که فرستادی برای سنجش افکار و گزارش داده که مردم استقبال کردن، نه استقبالشون دوام نداشت، سفیر رو تو کشتن. امام فرمود لا خیر فی العیش بعد هؤلاء، مردمی که مسلم را بکشن دیگه در اینها خیری نیست. بعد یه جمله دیگه، یه چیزی آمد پلو امام حسین یه آیه قرآن را تفسیر کرد. پرسید یبن رسول الله این آیه چیه؟ یوم ندعو کل اناس به امامهم. تفسیر این آیه در بین راه تفسیر شد.
نام میگن
یوم ندعو کل اناس
و اگر
به امامهم.
ترسیم
یوم ندعو کل اناس به امام. این آیه قرآنه، سوره اسراء آیه 71. سوره اسراء دو تا استاره، هم سوره اسراء میگن هم سوره بنی اسرائیل، دو تا استاره. آیه 71 آمد در وسط راه گفت ای پسر پیغمبر، اصلی که داری میری کوفه، دوست دارم این آیه رو برام معنا کنی. امام حسین هم علیه السلام معنای قشنگی کرد، فرمود امامون دو رقم امام داریم، در قرآن دو رقم امام است. امام در قرآن دو جوره، امام نور، امام نار. امام نور داریم و امام نار. امام نور قرآن میگه ائمتن یهدون به امرنا،
فرمود
نده. امام نار ائمه هستن که یهدون هدایت میکنن. امام نار قرآن میگه یدعون الی النار. دو تا امام داریم، امامی که یهدون، امامی که یدعون الی النار، امام نار و امام نور. و هر امامی یه مشخصاتی داره. برای که آشنا بشیم با امام نار، مشخصات امام نار را قشنگ میتونیم ارزیابی کنیم. از کارهای فرعون، از کارهای نمرود، از کارهای قارون، اینا همه امام نار هست. امام نار چه میکنه؟ یک، مردم را به بردگی میکشاند. امام نار مردم را به بردگی میکشونه. قرآن درباره فرعون میگه و قومهما لنا عابدین، و قومهما لنا عابدین. میگه این موسی کی اومده ادعا پیغمبر میکنه؟ قوم موسی و هارون، همین موسی و هارون که حالا ادعای پیغمبری میکنن، قوم موسی و هارون لنا عابدون، عابدین عبد ما بودن. اینا باباها و اصلا تو خونه ما بزرگ شدن، حالا اومدن میگن ما پیغمبریم. این شاگرد ما بوده، حالا اومدن رئیس شده برای من. عجب جمهوری اسلامی، کی اومدن رئیسش کردن؟ این بچه اومدن رئیس شده. این خیلی اومدن مثلا رئیس کشمه نیه. او کسی که نگاه به یه نفر میکنم که این رئیس شده، این خوب شد که امام جواد رو ندید. و اگر امام جواد رو میدید هشت امامی میشد، چون امام جواد 9 سالگی به امامت رسید. تا نگم که این امام برو. و خوب شد که امام زمانشون ندید، وگرنه 11 امامی میشد، چون امام که کشمنی نیکه 64 کیلو، 53 کیلو، امام که متری نیکه. این حساب میکنه که از خانواده فلانه، بابا شاگرد من بوده، مدرکش فلانه، نمیدونم هنو شرق نرفته، هنو غرب نرفته. مسخره میکنه. مردم را به بردگی میکشونه. این نشونه امام ناره. دو، ادعای خدایی تا ادعای خدایی پیش می رود. امام النار تا ادعای خدایی پیش می رود. فرعون ببینید می گفت انا ربکم ال چی؟
خدا.
انا ربکم ال اعلا. تا ادعای خدایی پیش می رود. در مجلس شورای ملی قدیم یک کسی گفت شخص اول مملکت شاهنشاه آریامه. هویدا پاشد گفت اصلا این کلمه غلطه که بدن بگه شخص اول. میگه شخص دیگه هم تو مملکت هست. چه شخص دوم باشه؟ اصلا همش شاه. نه که بگیم اول شاه یعنی دوم هم یکی دیگه. تا ادعای خدایی پیش بود. اون مردکه مزدور و چاپلوس آمده بود در یه دهی سخنرانی کنه، میگفت ما حالا دیگه نیازی به به نماز بارون نداریم، چه دنبال یه نفر بگیریم نماز بارون بخونه. اعلی حضرت مقرر فرمودن برای شما شما نیم عمیق بزنیم و آب بیاد بیرون. خب ناچت اعلی حضرت که مقرر فرمود شما نیم عمیق بزنیم، آب چاه نیم عمیق از بارونه، تا بارون نیاد که نه رو زمین آب داره نه زیر زمین. همین که اعلی حضرت دیدن دیگه نماز بارون را مسخره میکنه. تا ادعای خدایی پیش بودن.
بله.
امام النار هر کجا بخواد یه تابلو میزنه میگه مال من. بچه های تهران هوای کثیف میخورن و جا تفریح ندارن، بهترین کوه های که برای کوهنوردی خوبه یه تابلو میزنن شکارگاه سلطنتی. هر جا تفریحگاه جلوش بسته. بزغاله ایران میره بچره تابلو میزنن جنگلبانی منابع طبیعی. جوان میره کتاب بخونه قاچاق میشه. نه مغز ایرانی میتونه کتاب بخونه و نه بزغاله ایرانی میتونه علف بخوره و نه جوان ایرانی میتونه کوهنوردی کنه.
هر روز
امام النار تا ادعای خدای پیش میره. امام النار تهمت میزنه، تهمت میزنه، میگفت موسی و هارون وقتا چند رقم تهمت میزنه به کشاورزه که میرسید، میگفت که به مردان حق تهمت میزنن. اینا تاکتیکاش به مردان حق تهمت میزنن. البته اینو بهتون بگم، ما یه آیه داریم تو قرآن ان الله یدافع عن الذین آمنوا. ان الله یدافع عن الذین آمنوا، خدا دفاع میکنه از مؤمنین.
اینها خیلی
ای آیه یه سری آیات، همه اینا که پا تلویزیونن باید آیات تو ذهنش باشه. یکی آیه ان الله یدافع عن الذین آمنوا، خدا از مؤمن دفاع میکنه. یعنی نمیشه بعد به مرد خدا تهمت بزنن و این تهمت بمونه. دیر یا زود تهمت ها دیده شد در تشییع جنازه که چه جوونهایی در تشییع جنازه شهید مظلوم بهشتی چه جوونهایی میزدن تو سرشون، به جوری میزدن که مثل که پدرشون شهید شده. گفتن چرا این تو میکنی؟ گفت من خیلی تهمت دادم بهشون، حالا میفهمم همه تهمت دروغه. آیه دیگه که همه مسلمان ها باید حفظ کنن ای آیه والله مخرجون ما کنتم تکتمون، خدا بیرون میکشه اون چیزا که کتمان داری. یعنی یک منافق هر چی تظاهر به اسلام کنه بالاخره مثل یک کاشونیه که میخواد تهرونی حرف بزنه، دو ساعت که درمی هستن یک مرتبه یک کلمه کاشی میگه همه. نمیشه آدم حقیقتشو یه یزدی و اسمانی هر شهری هر زبونی داره اگر خواسته باشه که اطمان کنه خوب که جست کازه بگیره یه مرتبه دست گلاب میده. نمیشه آدم بی دین تظاهر به دین کنه، یک مرتبه مشتش باز میشه.
دیدی؟ رضا دو هزار
بله میگن یک ناصرالدین شاه حالا یک قصه شون محرم را رسیم چون قصه ش خوشمزه تو خنده توشه خاطر محرم انشالله بعد محرم میگن
وقت بازه
قصه خوشمزه ای
میریدی
عرض کنم به حضور شما که این آیه را حفظ کنید والله مخرجون ما کنتم تکتمون، خدا مخرج است یعنی اخراج میکنه بیرون میاره. ما کنتم تکتمون، اون چه شما کتمان کردید، هر کی تو دل باشه کتمان میکنه. ولذا ندیدیم منافقی که مشتش دیر یا زود باز نشد. و ندیدیم ترسو انقلابی که دیر یا زود معلوم شد انقلابی نیست و ندیدیم مؤمنی بهش تهمت بزنن میگن که دیر یا زود تهمت ها برطرف شد. خدا وعده داده ولن یخلف الله وعده. خدا وقتی گفت والله مخرجون، خدا میگه من بیرون میکشم نفاق های کتمانی را، خدا وعده داده ان الله یدافع، من از تو دفاع میکنم قصه نخور. بنابراین اگر هم بندیسن
المعلم
اینا ربطی به بحثمون نداره ولی به مناسبت داده میکنم ان الله یدافع عن الذین، ان الله یدافع عن الذین آمنون.
بهره را
بی از آیه که هر مسلمونی حقش اینه که بلد باشه ان الله، به درستی که خدا یدافع مدافع است از چی؟ از کسانی که ایمان دارن. یک این آیه دیگه والله مخرجون، خدا بیرون میکشه ما کنتم، والله مخرجون ما کنتم تکتمون. البته چون به مناسبت یادم آمد آدرس چه بلد نیستن، چون خیلی ها میگن که هر چی نمیرسی آدرس چه
بودن،
چون الان به ذهنم آمد بند. حالا به مردان حق تهمت میزنن، وقت نوع تهمت هم فرق میکنه. اگر کشاورد بود یه رقم تهمت میزنن که در قلب کشاورد ها اثر کنه، اگر مذهبی بود یه صحنه دیگه بازی میکنه. درباره کشاورد ها فرعون میگفت یخرجاکم
وامادره،
یخرجاکم من ارضکم. موسی و هارون میخوان یخرجاکم، میخوان دو نفر خارج کنن شما را من ارضکم، میخوان زمیناتونو بگیرن.
اگر
به کشاورزا میگفت گوش به حرف موسی ندید، میخواد زمینتونو بگیره. به مذهبی ها میگفت انی اخاف ان یبدل دینکم، یبدل دینکم. فرعون میگفت من میترسم که موسی دین شما را ازتون بگیره. به مذهبی ها میگفت میترسم دینتون رو بگیره. به اونها میگفت چی؟
فرق دارید
و الی آخر. خلاصش این که در وسط راه میترسم بحثمون داره پرت میشه، داریم صحبت میکنیم درباره برخوردها. در راهی که امام حسین علیه السلام میرفت کوفه، یه نفر رسید درباره یوم ندعو کل اناسن کل اناسن به امام هم سوال کرد که این آیه یعنی چه. روز قیامت هر کسی رو با رهبرش دعوت میکنی، یعنی چه؟ امام حسین فرمود دو رقم امام داریم، امام دعا الی هدا، یه امام داریم که دعوت به هدایت میکند و عجاب و الی، مردم هم گوش به حرفش میدن، و امامون دعا الى ظلاله، یه امامی هم دعوش رو گمراهی میکند و عجاب و الیه، اون امام هم گوش میدن. ها اولائف الزنه و ها اولائف النار، یه ده رهبری حق رو میپذیرن، یه ده رهبری باطل رو میپذیرن. و هو قوله تعالی فریقون فی الجنه و فریقون فی السعیر، آیه قرآن داریم که فریقی دسته از مردم فی الجنه در بهشتن و فریقون فی السعیر. این آیه تفسیرش در راه حرکت به کربلا معین شد. این هم یه خاطره. البته امام نار این سفر کار نمی کنند و کار زیاد داره، هر جور بخواد این که خودش معرفی می کنند علیه سلیم اون کمیه.
اگر اعلان
عرض کنم به حضور جبه آدهی که خودش رو دیلسوف معرفی می کنه،
ایچه تیچه چند
امام نار رفت میشینه که از تملق لذت میبره. و چون همه میگن بله قربان، خیال میکنه همه کاراش درسته. زوین علی فرعون سوء عمله، زینت داده شده برای فرعون سوء عمله، عمل بده یعنی عمل خراب میکنه. بعد که میگن بله قربان بله قربان، این بابرش میگه که خیال میکنه همه کاراش درسته. زوین علی فرعون سوء عمله. اما امام حق، امام حق جور دیگه،
همه باید
امام باطل همه چیز رو بنده به خودش میبره. ما مقرر کردیم، ما دستور دادیم، من همچی کردم، من هی هر چی هست نسبت به من میگه. امام الهی، امام حق همه کارا رو نسبت به خدا میگه،
آزاد میکنه.
او مردم را به خودش متوجه میکنه، او مردم را به خدا متوجه میکنه.
سفرها
رد چیم؟
چه برنامه کردید؟
یکی از برخوردهای دیگه؟
چه یه این سفره؟
برخوردید که؟ در یه راهی داره میره کوفه هم یه نفر رسید و یه خورده صحبت کرد در باره این که شما سرنوشت چیه؟ امام حسین چند تو شعر گفت، شعراشو براتون میخونم آخر بحث رو تمام کنم. فرمود ان تکن دنیا تعد نفیستا فدار و ثواب الله اعلا و انبل. اگر بناس دنیا نفیس باشه آخرت. خلاصش امام حسین باورش آمده بود و الاخرت و خیرون و ابقا باورش آمده بود، اصحاب امام حسین هم باورش آمده بود و لذا شب عاشورا بعضیا شوخی میکردن میگفتن میدونیم فردا شب کجا، اینجا باشیم پلو امام حسین زنده باشیم، شهید هم بشیم پلو حضرت ابراهیم و باز امام حسین رو میخواستیم. باورش آمده بود و کسی که باورش میاد خوشحاله. شما جبهه که میری سربازا نیم ساعت دیگه میخوان برن جبهه، الان والیبال میخوان. آقا شما چه بناس کنید جبهه؟ ما الان میریم الان بازی میتونم شما میریم اصلا مثل که مثلا میخواد داره
اینجا
میگیم خب حالا ممکنه شهید بشی، خب شهید میشیم الحمدلله، دستش برای شهادت حل شده و لذا بعضی ها شوخی میکردن شبه ها شروع بعضی ها شروع کردن اصلاح کردن که مدرمی دیهش و بعضی ها مناجات میکردن و وقتی رهبر امام حسین شد دیگه شوخی و نمازشه بهش مهم نیست. خط خط مهمه، وقتی جاده درسته حالا نون تو جاده هر جنی میخواد بره داره، رهبری امام حسین باشه دیگه شوخی و نمازشه بهش رنگ رنگ خدایی طبقت الله هست. و این تکن الاموال لترک جمعها فما بال و مطروفن به المرء یبخلو. اگر بناس مالا رو ول کنیم و با چفن برویم پس رو بخت کنیم. این یکن الارزاق و این یکن الارزاق قسم مقسم فقلت و هلسل مر سلکت و اجملو. اگر بناس روزی مقدر است مثلا برای زیر دست پا بزنم، هر کسی روزیش مقدر است، البته ما هم باید تلاش کنیم. حالا در اینجا اینم بگم، یک کسی میخواست امام صادق علیه السلام را توهین کنه، میخواست امام صادق را توهین کنه، میخواست خیت کنه امام صادق را. یه سیب برداشت به امام صادق گفت این سیب روزی من هست یا نیست؟ حالا خودش گفت تا بگه روزیته فوری دور اندازه، بگه دیدی دروغ گفتی این روزی من، تا بگه روزیت نیست الان یک دقیقه وقت دارم تمام میکنه، تا بگه روزیته دور اندازه و پامال کنه بگه دیدی روزی من نبود، تا بگه روزیت نیست فوری بخوره بگه دیدی دروغ گفت. این برای اینکه آبروی امام صادق رو بذار توی جلسه یه سیب برداشت گفت ای امام صادق این سیب روزی من هست یا روزی من نیست. امام صادق هم فرمود ما منتظریم، اگر از جلوی پای رفت معلوم میشه روزیه و اگر پای نرفت اگر بناس موقع این تو نیست کارا بزرنگیم. ما روایات زیادی داریم، نه یکی
دانه اجاز
دست روایات داریم که خداوند گاهی افرادی که زرنگ نیستن مقدرات راحت برشون پیش میاره، از در خونه ازدواج چرد یک زندگی خیلی در وسعتی برشون قرار داد و افرادی که خیلی زرنگن هر چی میدونن هشتشون گرو نو و نوش گیر
بابا مصطفی
تا بگه همش بزرنگی نیست بخشی بزنه. آخرین شعر اینه و ان یک من ابدان للموت اون شخص فقط
روابط ما
حیف الله افضل. اگر بنا بمیرم حیف است که تو رخت خواب بمیرم، خوب است با شمشیر بمیرم. اینم اشعاری که امام در کوفه در مسیرش به کوفه فرمود. جلسه بعد و جلسه بعدم اون چه امام حسین تو را گفته و دست ما رسیده بررسی خواهیم کرد انشاءالله.
مسئله
سلام آخر رو بدیم رو
بازار
رو حافظی کنیم
و
سلام و با هم بگید
سلام و
علیکم و علیکم و
و علی الارواح التي حلت بفنائك عليك مني سلام الله ابدا ما بقيت و بقي الليل و النهار و لا جعله الله آخر الحسد مني لزيارته السلام علی الحسين و علی علی ابن الحسين و علی اصحاب الحسين و علی اصحاب الحسين
و رحمت الله
و برکاته.
الله اکبر.
رحما
الله اکبر. الله اکبر. وی اکبر. الله اکبر. در ولایت درود بر رحمت الله. سلام بر شهیدان. مرگ بر آمریکا. مرگ بر شو.